آیت الله بهشتی و همینطور شهید حجت الاسلام سید مولاه طباطبایی نژاد، اخوی محترم نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم اصفهان و دیگر عزیزانی که از شهر اصفهان و استان اصفهان در جمع و خیل این شهیدان بزرگوار بودند. آرزوی سلامت و سعادت و طول عمر با عزت داریم برای مقام معظم رهبری. فضای ایران اسلامی در این روزها و در این ایام فضای غم و اندوه و عذاب و ماتم است. از طرفی در آستانه سال روز شهادت امام صادق علیه السلام هستیم و از طرف دیگر امروز روز هفتم تیر مصادف با سالگرد 72 تن از بهترین یاران نظام و اسلام و امام هست و اصفهان و چند استان دیگر میزبان شهدای گلگون کفنی بودند که در تفحصهای اخیر اجسادشون منتقل شده به داخل کشور و امروز مردم غیور اصفهان این بزرگان رو، این شهدای عزیز رو تشییع کردند. من این مناسبت ها رو به همه عزیزان و خصوصا شما نمازگزاران عزیز تسلیت عرض میکنم. استحضار دارید عزیزان به مناسبت مسئولیتی که شهید بزرگوار شهید بهشتی در زمان شهادت عهده‌دار بودند، یعنی ریاست شورای عالی قضایی وقت به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی کشور، شهادت ایشون رو به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری کردند و تصدیع حقیر هم در این مکان مقدس در امروز به همین مناسبت هست. من ابتدا اجازه میخوام به همه همکاران عزیزم در دستگاه قضایی در دادگستری استان که در اقصانقاط این استان پهناور در جهت تعمیم و تأمین عدالت و رسیدگی به شکایات و تظلمات مشغول خدمت هستند عرض خدا قوت و خسته نباشید داشته باشم و همینطور به همکاران عزیزم در سازمانهای وابسته به قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، پزشکی قانونی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی. قبل از اینکه در ارتباط با دادگستری و برنامه‌های قوه قضاییه و دستگاه قضایی مطالبی رو خدمت شما عزیزان و گزارشی رو از وضعیت دادگستری استان عرض بکنم، اجازه می‌خوام چند جمله‌ای در خصوص شخصیت شهید بزرگوار آیت الله بهشتی مطالبی رو عرض بکنم، خصوصاً برای نوجوانان و جوانان عزیزی که دهه اول انقلاب و اون روزها رو ندیدند و فقط شنیدند. حتما این سوال در ذهنشون هست که چرا در اون سالهای ابتدای بعد از پیروزی انقلاب دشمنان در این حجم گسترده شروع کردند به ترور و به شهادت رساندن شخصیت‌ها، فقها و نخبگان این کشور، همفکران حضرت امام، چه هدفی رو دنبال می‌کردند؟ من در یک جمله اگه بخوام پاسخ بدم به این سوال، به این عزیزان و نوجوانان و جوانان عرض می‌کنم و خواهش هم میکنم مطالعه کنند و آدرسی رو که من میدم بررسی کنند. دشمن از این حجم ترورها به دنبال این بود که تفکر حضرت امام و ایده حضرت امام در عملی کردن و استقرار نظام جمهوری اسلامی عقیم بمونه و این نظام مستقر نشه. بزرگترها و مسنترها خوب به خاطر دارن بعد از پیروزی انقلاب حضرت امام فرمود نظامی که جایگزین نظام شاهنشاهی میشه در کشور ما جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. نظامی رو بر اساس احکام اسلامی ایشون طراحی فرمودن که شکل آن مردمی جمهوری، یعنی با حضور مردم، انتخاب مردم، انتخاب افراد تصمیمگیر، نهادهای تصمیمگیر به دست مردم، اما ماهیت نظام اسلامی، یعنی همه مقررات و قوانین باید منطبق با احکام نورانی اسلام باشه. خب صرف نامگذاری برای استقرار نظام کافی نبود، باید همفکران امام، شاگردان امام، نخبگان، فقها، علما، دانشگاهیان متدین و همراه با امام می نشستند و قانون اساسی رو تدوین می کردند، پایه ها و مبانی نظام رو در اون قانون اساسی تعریف می کردند، قوای حاکم و حدود وظایف و اختیارات این قوا رو بایستی مشخص می کردند تا عملا جمهوری اسلامی مستقر بشه. خب این کار همین عزیزانی بود که دشمن اونها رو در زمانهای مختلف به شهادت رسوند. همه هدفش این بود که این جمهوری اسلامی عرض کردن مستقر نشه، چون میدونستند، خوب میدونستند اگر نظامی با این ماهیت و با این شکل مستقر بشه دست چپاولگری اونها برای همیشه از این کشور کوتاه میشه، که به حمدالله شد. و میدونستند که این وضعیت در چارچوب مرزهای ایران محدود نخواهد شد و به سایر بلاد خصوصا کشورهای اسلامی سرایت خواهد کرد، که امروز می‌بینیم به حمدالله سرایت کرده. منتها از یک واقعیت غافل بودند، همین آیه‌ای که من قرائت کردم، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اونها به دنبال خاموش کردن نور الهی بودند، اما غافل از این که سنت لا یتغیر الهی و خداوند متعال غلبه حق بر باطل است و اتمام و اکمال نور خودش است، که این واقعیت به حمدالله به وقوع پیوست. و اما در رابطه با دادگستری و دستگاه قضایی، من ابتدا عرض کنم خدمت نمازگزاران عزیز که در سال 97 قضات پرتلاش و زحمتکش ما در سطح استان اصفهان به بیش از 1,000,000 فقره پرونده رسیدگی کردند. البته این بدین معنی نیست که 1,000,000 جرم واقع شده یا 1,000,000 دعوا فلبداهه در دادگستری مطرح شده. تقریبا 2/3 از این آمار مربوط به ثبت‌های مکرر هست، چون می‌دونید در نظام قضایی ما رسیدگی‌ها چند مرحله است. پرونده‌ها ابتدا در دادسرا ثبت میشه، بخشی از اونها که کیفرخواست صادر میشه به محاکم بدوی ارجاع میشه، دوباره اونجا ثبت میشه. بعد از دادرسی و صدور رأی در صورت اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارسال میشه، باز در شعب تجدید نظر ثبت میشه. این آمار مربوط بخشیش، 2/3 مربوط به ثبت‌های مکرری است به نحوی که عرض کردم. آنچه که میشه گفت پرونده خالص هست و دعوای فلبداهه، حالا اما از حقوقی یا کیفری، 1/3 این عدد رو تقریبا تشکیل میده. ولی حجم بالایی است. واقعا 1,000,000 پرونده رسیدگی توسط کمتر از 700 نفر قاضی در سطح استان واقعا بار سنگینی است. من باید اینجا تشکر بکنم از همکارانم. کارهایی که در سال قبل و مقدماتش در سالهای قبل صورت گرفته برای سرعت در رسیدگی، یکیش بحث توسعه انفرماتیک بوده و استفاده از سیستم الکترونیکی. بیش از 80% ابلاغهای ما الان به صورت الکترونیکی به دست ارباب رجوع میرسه و قدم بسیار موثری بوده. فرصت نیست من عوایدش رو اینجا برای شما توضیح بدم. صرفه مالی در خود دادگستری، صرفه در نیروی انسانی صرفه جویی، برداشته شدن بار سنگینی از دوش عزیزان ما در نیروی انتظامی که بایست این اوراق رو به صورت سنتی به افراد میرسوندن، سرعت، رعایت حیثیت مردم در احضارها و اخطارها، اینها آثار مثبت این اقدام بوده. منتها مشکلاتی رو ما هنوز داریم. من اینجا بایستی عرض بکنم علی‌رغم همه این اقدامات، اقداماتی که در حوزه پیشگیری صورت گرفته و در زمینه‌های دیگه در جلب و جذب نیرو، در بعضی از قسمت‌ها ما با انباشت پرونده روبرو هستیم، خصوصا در محاکم تجدید نظر. البته این انباشت پرونده نه به لحاظ خدای نکرده کمکاری همکاران باشه. استاندارد یک شعبه تجدید نظر 90 پرونده در ماهه، ولی عملکرد همکاران ما در دادگاه تجدید نظر در سال 97 در هر شعبه بیش از 200 فقره پرونده بوده، یعنی بیش از 2 برابر، نزدیک به 3 برابر در بعضی از شعب واقعا پرونده ارجاع شده و رسیدگی شده. علت این انباشت حجم بالای وارده و عدم توسعه شعب به تناسب توسعه کار بوده که یکی از برنامه‌های ما انشاءالله در سال جاری اینه که با افزایش شعب تجدید نظر و اگر انشاءالله موفق بشیم استقرار تعدادی از شعب تجدید نظر در بعضی از شهرستان‌های پرجمعیت که فاصله اونها تا مرکز استان هم طولانی هست، این مشکل رو انشاءالله بتونیم تا پایان سال ساماندهی بکنیم. خب با انتصاب رئیس محترم جدید قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی، شعار و هدف محوری ایشون که بارها اعلام کردند بحث تحول در دستگاه قضایی است. فرمایشات مقام معظم رهبری رو عزیزان از رسانه ها داشتید، شنیدید، ما هم حضوراً توفیق داشتیم خدمت ایشون بودیم. بحث تحول رو تشریح فرمودند، فرمودند اصول ثابته، برای رسیدن به این اصول استفاده از شیوه های نوین و خلاقیت و نوآوری برای نیل به این اصول و حذف و برطرف کردن نقایصی که موجود هست. فرمودن منظور از تحول اینه. خب طبعا رئیس محترم قوه برنامه داره برای این، برای نیل به این هدف، هم برای ما تبیین کرده، هم شماها بارها شنیدید و ما هم در استان طبعا بایستی همین اهداف رو پیگیری بکنیم. من با توجه به وقت کمی که هست تیتروار به بعضی از این برنامه ها انشالله که در به دنبال اجرایی شدن اونها هستیم اشاره میکنم. یکی عرض کردم همین تعیین تکلیف پرونده های مسن و مانده است که در باب تجدید نظر عرض کردم چه برنامه‌ای داریم، هدف چیست، و در قسمت های دیگه هم انشالله با جذب نیروی انسانی چه کارمند و چه قاضی که انشالله دولت محترم هم در این خصوص باید به قوه قضاییه کمک کنه. مقام معظم رهبری فرمودند قوه قضاییه متعلق به کشور است، متعلق به نظام است، همه بایستی به این قوه کمک بکنند. نیروهایی رو گزینش شدن، آزمون برگزار شده، ما فقط منتظر هستیم سازمان امور اداری و استخدامی انشالله مجوز شروع به کار این عزیزان رو صادر بکنه. پیگیر هستیم، دنبال هستیم که انشالله دوره کارآموزی رو در خود اصفهان
حدود 50-60 نفر انشالله فراخوان بدیم، آموزش ببینن، فقط برای مشغول به کار شدن در استان اصفهان و به سایر استانها تقسیم نشن. قول مصائب رو معاونت محترم انسانی قوه به ما داده و انشالله جز برنامه های سال جاری ما هست. نکته دیگه توجه به سلامت دستگاه قضایی است. بسیار موضوع مهمی است. خود ما هم معتقدیم یک کار سخت با حجم سنگین پرونده که شب و روز همکاران ما را گرفته واقعا نبایستی در بین خود همکاران ما خدای نکرده فردی باشه که منحرف بشه و این همه زحمت رو مخدوش بکنه. و این هم توقع به جای مردمه که دستگاه قضایی باید سالم باشه، چون آخرین نقطه امید مردمه. هر کس از هر کجا ناامید شد میگه به عدلیه مراجعه میکنم. نبایستی در خود دستگاه باشن افرادی که خدای نکرده این چهره رو مخدوش بکنن. من اینجا شهادت میدم عزیزان که قاطبه همکاران ما به حمدالله متدین، پاک دست و دلسوز هستند و اگر جایی بودند یا باشند معدود همکاری که تحت تأثیر خدای نکرده افراد کارچاق کن یا دلال بخواد منحرف بشه و ما متوجه بشیم و دلائل باشه و به تذکرات توجه نشه، لحظه ای رو در برخورد و جدا کردن چنین همکاری از دستگاه قضایی ما تردید نخواهیم کرد. چون فرصت کم هست من عذرخواهی میکنم، تمنا میکنم دوستان اجازه بدن من تیترها بتونم عرض بکنم. یک شماره تلفن رو من از طریق رسانه ها هم اعلام کردم، چون بخشی از این مشکلات برمیگرده به افرادی که بیرون از دستگاه قضایی به ناحق مدعی میشن ما با قضات در ارتباطیم که به اونها میگن کارچاق کن. ما خواهش میکنیم اگر در سطح استان هر کجا فردی با چنین ادعایی به دنبال اخاذی بود، حتما با شماره 1580 تماس بگیرن و حفاظت ما رو در جریان قرار بدن که ما بتونیم این افراد رو تعقیب بکنیم. ناامن کردن محیط برای هنجار شکنان و قانون شکنان. به حمد الله هماهنگی و تعامل بسیار خوبی الان بین دستگاه قضایی، دستگاه اجرایی، اعضای شورای تامین، عزیزان امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی موجوده. رصد بسیار خوبی میشن افراد سابقه دار و این حفظ امنیت مردم از جهات اخلاقی و غیره حق مسلم مردمه و درخواست به حق مردم از دستگاه‌های مربوطه است. ما در این خصوص عزممون جزم من مواردی رو حالا می‌خواستم اینجا از باب مصداق عرض بکنم. دادستان محترم بخشنامه رو داشتن، دستور عمل رو خطاب به ضابطین در رابطه با بعضی از این اقدامات هنجارشکنانه در سطح جامعه مثل کشف حجاب یا معذرت میخوام بردن از این تریبونم، من عبا دارم از این واژه ها واقعا استفاده بکنم ولی چاره ای ندارم، بردن سگ در اماکن عمومی و پارک ها، اینها بعضی افراد ناآگاه به قانون میبینیم اعتراض میکنن و عنصر قانونی این موضوعات رو زیر سوال میبرن. اینها هم عنصر قانونی داره و هم از وظایف پیشگیرانه دادستان به عنوان مدعی العمومه. اینها مواردی است که ما تعامل داریم. دستورات قضایی مناسب هم خطاب به عزیزان انتظامی صادر شده و در این خصوص هم با افراد قانون شکن تعارف نخواهیم داشت. حمایت جدی از آمران به معروف و ناهیان از منکر. ما بارها عرض کردیم این سنت حسنه بایستی همگیر و فراگیر بشه. این جرأت بایستی در افراد متدین در جامعه پدید بیاد که اگر منکری رو میبینن نهی بکنن، البته به صورت لسانی نه درگیری فیزیکی. ما همینجا اعلام میکنیم، بارها هم اعلام کردیم، وظیفه قانونی ما حمایت از آمران به معروفه. اگر عزیز یا عزیزانی در سطح جامعه به مرتکبین منکر تذکر بدن، نهی بکنن و خدا اینه کرده به اونها تعرض بشه یا توهین بشه، حتما گزارش بکنن، ما از اون عزیزان حمایت و با اون افراد برخورد خواهیم کرد. ترغیب و تشویق همکارانمون به برخورد مناسب با ارباب رجوع. ما بارها به همکاران عرض کردیم حجم بالای کار مجوز بد اخلاقی نیست. البته این توقع طرفه‌ای نیست. من از مردم عزیز هم خواهش میکنم در مراجعه به دستگاه قضایی مراعات اون فشار کار همکاران ما رو در گفتگوها بکنن که خدا اینه کرده منجر نشه به جمله ای که موجبات آزار ارباب رجوع رو فراهم بکنه. حمایت از فعالان اقتصادی جزء دستور کار دستگاه قضایی است. ما اعلام کردیم به تولید کنندگان، امسال هم که بحث رونق تولید هست باید این تحقق پیدا بکنه. منویات مقام معظم رهبری در این خصوص اعلام کردیم به تولید کنندگان که اگر در رابطه با کارشون، تولیدشون مشکلی با دستگاه اجرایی داشته باشند مراجعه بکنند به ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. ما پیگیری می‌کنیم و در جهت حل مشکل اونها اقدام خواهیم کرد. بحث استفاده از مجازات‌های جایگزین از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه است، خصوصاً مراقبت الکترونیکی. خیلی از جرائم هست که خصوصاً یا مرتکبینش افراد کم سن و سال هستند یا خانم‌ها هستند. اینها واقعاً ضرورت نداره به زندان برن. از طرفی هم دست قاضی بسته است و باید حتما مجازات حبس رو در حکمش بیاره. راهکاری که به حمدالله قانونگذار دیده و اجراش هم در استان اصفهان همین روزها کلید خورده مراقبت الکترونیکی است. یعنی با استفاده از دستبند یا پابند الکترونیکی به جایی که اون فرد محکوم به زندان مراجعه بشه، در منزلش و در محیط محل خودش، محلی که ساکن هست، حبسش رو تحمل میکنه و حق خروج نداره با نظارت الکترونیکی. ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی و فقهی و استفاده از نظرات این عزیزان از برنامه هایی است که در بحث تحول در قوه قضاییه مد نظره. توسعه اقداماتی پیشگیرانه باز از برنامه های جدی قوه قضاییه و به تبع آن دادگستری استان هست، خصوصا در رابطه با پرونده های خانواده و موضوعاتی مثل طلاق که واقعا آزار میده بعضی از خانواده ها رو. این نوع پرونده ها، همه هدف ما اینه که با اقدامات پیشگیرانه مثل فعال کردن و توسعه مراکز مشاوره، توسعه آموزش های قبل و حین ازدواج کاری بکنیم که وقوع طلاق به حداقل انشاءالله برسه. یک توصیه که من اینجا دارم به خانواده های محترم که میتونن کمک کار دستگاه قضایی در این امر مهم باشه اینه که با اندک اختلافی که بین زوجین جوان پدید میاد، والدین محترم اونها رو حمایت و تشویق به مراجعه به دستگاه قضایی نکنن. عزیزان، بحث خانوادگی و اختلاف زن و شوهر چیزی نیست که اولین و بهترین راه مراجعه به محکمه باشه. رفتن به دادگاه و طرح دعوا و شکایت کینه ها رو تشدید میکنه، اختلافات رو تشدید میکنه. من از والدین عزیز خواهش میکنم خودشون اولین مشاور باشن برای فرزندانشون در امر به صبر، در امر به سازش، و بعد همکاری با همکاران ما در معاونت پیشگیری در استفاده از این واحدهای مشاوره و آموزش‌های حین ازدواج. یک مطلب هم در رابطه با حقوق عامه است که من اینجا عرض بکنم از وظایف مهم دستگاه قضایی است و در برنامه تحولی قوه قضاییه در این دوران و دوره ریاست جدید داره بهش توجه ویژه میشه. خب استحضار دارید دامنه حقوق عامه بسیار وسیعه، محدود نیست به چند مورد، مصادیق بسیار زیادی رو شامل میشه که همکاری همه دستگاه رو هم طلب میکنه. من به دو تا مصداقش در اصفهان اشاره بکنم که نقش بیشتری در زندگی مردم داره. یکی موضوع محیط زیست و سلامت مردمه. همه این کارها که میشه، همه این بحث‌های اقتصادی و توسعه ها در جهت رفاه حال مردمه. اگر قرار باشه این توسعه ها موجب افزایش آلودگی بشه، آلودگی هوا برای مردم، خب این نقض غرضه. به سازمان بهزیستی و سازمانهای مربوطه تأکید شده و تأکید خواهد شد که در این خصوص واقعا بایستی جدیت به خرج بدن، چه مراکز تولیدی که از قبل احداث شده و بایستی مسائل زیست محیطی رو مراعات بکنند، از تجهیزات روز استفاده بکنند که آلودگی ها به حد اقل برسه، چه جاهایی که قرار توسعه پیدا بکنه، شهرک های صنعتی، بایستی قوانین و مقررات و آیین نامه هایی که محدوده این شهرک ها رو مشخص کرده، توسعه این شهرک ها رو به داخل شهر و محل سکونت شهروندان ممنوع کرده، بایستی حتما مورد توجه جدی قرار بگیره و این وظیفه دستگاه قضایی و از حد اکثر ظرفیت همکاران ما در دادسراها و به طوری ویژه از دادستانهای محترم در این خصوص استفاده خواهد شد. و یکی هم موضوع مهم آب برای اصفهان. چند روز پیش جلسه بود در استانداری، وزیر محترم نیرو اونجا تشریف داشت، من این نکته رو عرض کردم به آقای وزیر، عرض کردم من شاید سومین یا چهارمین وزیری است که در رابطه با مشکل زاینده رود اینجا ملاقات میکنم و بحث های آب اصفهان مطرح میشه، ولی به ایشون عرض کردم اگر نبود لطف و عنایت خداوند متعال در بارندگی های امسال، انصافا ما حرفی برای گفتن برای مردم نداشتیم. سالهاست بحث تکمیل تونل ها، بحث تکمیل سدها، بحث تأمین منابع آب زاینده رود مطرح شده، بحث بازچرخانی آب در مراکز صنعتی مطرح شده، ساماندهی زاینده رود مطرح شده، ولی متاسفانه اونطور که شاید و باید وزارت نیرو به طور مشخص به این وظیفه‌اش عمل نکرده. یکی از برنامه‌هایی که ما به صورت جد انشاءالله پیگیر خواهیم شد و از این عزیزان خواهیم خواست که به وظیفه‌شون عمل بکنن همین بحث آبه. بیش از این من تصدیق نمیدم، وقت من تمام، از همه شما عزیزان عذرخواهی می‌کنم و تشکر می‌کنم از عزیزانمان در ستاد برگزاری نماز جمعه که این توفیق را برای حقیر ایجاد کردن تا خدمت شما عزیزان برسم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.